درش بسته شد. خب همون شرکت که رفت از فیسبوک و اینها چیز گرفت، عرشبت که اطلاعات گرفت، اطلاعات رو به نوعی دزدید و باعث شدش که در صورت نمتوقفش کردن. یه شرکت مادر هم داره که بهش کنن شرکت SCL. توی انتخابات امریکا اینا کاری که کردن، $500,000 هزینه کردن، دو تا الگوریتم ماشین لرنینگ چیز کردن، پیدا کردن، شبکه های اجتماعی رو رصد کردن، متوجه شدن که در شبکه های اجتماعی اگر روی چه چیزی اینا محتوا تولید بکنن بفرستن، به نفع مثلا فرض کنه ترامپ خواهد بود، به ضرر خانم کلینتون خواهد بود. چی؟ اینه که مثلا بیان یه فضایی از ترس ایجاد بکنن. خب این کار کردن، دو سال قبلش هم که این سری قبلا کرده بودن موفق نبودن، این سری موفق شدن. با همین شبکه اجتماعی و با همین اشخاصی که مجموعه کوچیک، اینا دو جا تونستن تاثیر بذارن. یکی این که رئیس جمهور یک کشور مثل امریکا رو حبس کردن، یکی هم اینم که تون واقعه انگلیس وارد اتحادیه اروپا نشد. این دو تا از کجا به دست اومد؟ از یه تحلیل رو شبکه اجتماعی.
بله،
اگر خواستین این رو باز دور ببینید، من ارجاع میدم برای شنوندگان به مقاله‌ای که لیکاف اینو تحلیل کرده. وقتی که ترس زیاد بشه، پدر قدرتمند و اینها، این تصویرسازی که از مثلا حالا ترامپ شده بود، مرد مقتدر امریکا فلان حرفا، باور کنید که ترامپ چیز نبود، اینقدر قدرت نداشت. این آقای استیو بنون و کاری که کردن که کارش الان همش بازه و ما داریم و تو تحلیل کردیم، با همینا تونسته این تو این سطح تو دنیا تاثیر بذاره و این شبکه اجتماعی.
بله.
اگر بخواید که شنوندگان یکی که متوجه بشن این بازی چیه، من پیش بهشون میشتم میگم یه لحظه الان که داریم صحبت میکنیم صدای ما رو میشتم، به خودشون فکر کنن که این موبایل خاموش بشه، خب، و اطلاعاتشون اینجا که دارن و اطلاعات بکاپشون بپره، یکم حس کنیم دفترش تلفن‌ها دیگه نداشته باشن، تو شبکه‌های اجتماعی حرفی که زدن و شنیدن نداشته باشن، حرفا
نفس
میمیرن، نفس نداشته باشن،
زندگی
فلج
میشه. ما بین میگیم رو به خدا نه،
بین میگیم آید دکتر من دو روز نداشتم، یک ماه پیش کلاً زندگیم چیز شد، مختل شد.
ببینید چطوری اومده توی این بازی، این کانشسنس که خانم دکتر گفتن به اینا میگن اکستندد کانشسنس، یعنی من توسعه پیدا کرده توی این شبکه رفته. کجا؟ پیش شما، پیش ایشون و تو این شبکه اینجوری گسترده شده. این نیازمنده، حالا دیگه من اینو تمامش میکنم ولی لازم شد بعدم شده داد. این چطوری عمل، این ما چه تحلیلی داریم از این و چه اتفاقی افتاده؟ این در علوم شناختی در لایه مغز خلاصه نمیشه، ما تو لایه‌های بعدی که گفتم هم داریم.
بعد آقای دکتر نعمتی، من میخوام از صحبت‌های آقای دکتر نصرت استفاده کنم. CNN یه شعاری داره، میگه که من نمیگم، نشون میدم. خب و بعد توی رسانه موضوع داریم به اسم بازنمایی. اگه بخوایم اینو تحلیل کنیم که این شبکه‌های خبری که دنبال این هستن که بازنمایی کنن و تصویری نشون بدن به لحاظ شناختی، چرا دنبال این موضوع رفتن که از گفتن رفتن به سمت نشان دادن یک رویداد، یک واقعه، این چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
عرض کنم خدمت شما، گفتن خب در کلام هستش، فقط یک حس مخاطب رو درگیر میکنه، اما وقتی همزمان میشه با تصویر در واقع هم مخاطب میشنوه هم میبینه و این دیدن در ذهن انسان به اصطلاح در جایی ثبت میشه، نقش میبنده و در واقع تأثیر پیام رو مضاعف میکنه. شما وقتی که یک رویدادی رو با تصویر همراه میکنید توی خبر، میبینید که توجه مخاطب نسبت به اون رویداد جلب میشه. حالا این سوالی که پرسیدید، من یه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم که به اصطلاح تو بحث نشاط هم مطرح شدهش.
بله، امید نشاط.
بله، امید و نشاط. ببینید زبان تصویر و زبان هنر در واقع میشه گفت تاثیرگذارترین به اصطلاح زبان هستش برای مخاطب، زبان تصویر و زبان هنر. حالا من بخوام هنر رو تقسیم بندی بکنم به عنوان مصداق، میتونم موسیقی رو بگم. بله. من سوال میپرسم چرا یه بخش عمده تقریبا میشه گفت یک پنجم شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دنیا متمرکز شدن روی موسیقی. چرا؟ در کنار تصویر، چیزی که ما به هر حال به نوعی در واقع ازش غفلت کردیم یا به اصطلاح خیلی بهش توجه نداشتیم. ببینید، علم و آگاهی اثرگذار ارزشمنده، اما هنر و تصویر و موسیقی و به هر حال جذابیت‌های بصری، همه اینها میزان تأثیر رو روی ذهن مخاطب نسبت به پیامی که دریافت میکنه به اصطلاح تأثیرش رو میبره بالا.
تقویت کننده است.
بسیار تقویت کننده استش و میبره به اصطلاح بالا. تو هیجانات ما رو میتونه افزایش بده. ما اگر قرار باشه مثلا فرض کنیم پیامی رو برای مخاطب بفرستیم و در یک مقطعی هیجان اون رو افزایش بدیم، این هیجان مثبتی باشه، خب به هر حال باشه از این مؤلفه‌ای که تو پیام در واقع بایستی به دقت ازش استفاده بکنیم، بایستی بهره برداری لازم رو بکنیم که روی مخاطب تأثیر خودش رو بگذاره. از کنار خدمت شما، به هر حال تصویر، همزمان شدن تصویر در کنار کلام ذهن مخاطب رو بیشتر درگیر میکنه و تأثیرگذاری پیام رو روی مخاطب به اصطلاح افزایش میده، ماندگاری پیام رو در ذهن مخاطب بیشتر میکنه و مخاطب، من خیلی جالبه عرض کنم خدمت شما، در یه ترمی در کلاس یک موسیقی تصویری در ارتباط با یه درسی برای دانشجوان پخش کردم، بعد بحث هم همین بودش که در واقع میخواست بحث ماندگاری کلام حالا عنوان موسیقی بله و تصویر تو ذهن مخاطب، یک بارم بیشتر این به اصطلاح پخش نشد. دقیقا یک سال بعد من با همون دانشجویان کلاسی داشتیم و بحثی مطرح شدش، ارجاع دادم به همون موسیقی که سال گذشته در واقع در کلاس پخش شده بود. برای من خیلی جالب بودش ماندگاری اون موسیقی در ذهن مخاطب، یعنی به خوبی بچه‌ها تونستن ریتم و تصاویر اون موسیقی رو که سال گذشته در کلاس پخش شده بود و تو ذهنشون مجددا مرور کنن و توی کلاس یادآوری بکنن. و این برای من خیلی جالب بود. این یک سال گذشته بود، یک بارم بیشتر دیده نشده بود، اما ماندگاری اون به دلایل متعدد
تو
ذهن مخاطب بسیار به اصطلاح بالا بود و ما بایستی به نوعی از اینها استفاده بکنیم و توی رسانه‌مون بایستی بهش توجه لازم رو داشته باشیم. یه نکته هم توی صحبت‌های دوستان اشاره شد، من این نکته رو عرض بکنم. ببینید، ما هر چقدر بتونیم از جذابیت‌های بصری استفاده بکنیم، ما یه تئوری داریم توی در واقع ارتباطات که یه مدلی هستش کامیونیکیشن از اتنشن، در واقع مدل جذابیت عمومی که به شما به عنوان رسانه اجازه میده که در واقع با بهره‌گیری از جذابیت‌های بصری، با بهره‌گیری از در واقع مؤلفه‌های مختلفی که توی پیامت میگذاری، با هدف این که تأثیر پیام رو روی مخاطب خودت در واقع افزایش بدی، بتونی استفاده بکنی. و ما یه جایی توی جامعه، توی رسانه‌های خودمون از این غفلت میکنیم، بهش بی‌توجه هستیم.
عنصر جذابیت؟
بله، با جذابیت‌های بصری و حتی این میتونه توی کلام باشه، میتونه با برگید از به اصطلاح فکت‌های موسیقی باشه و خیلی چیزهای دیگه. ما یه مقدار از اینا به اصطلاح به نسبت بهش بی‌توجه هستیم. و بحث علوم شناختی هم که وقتی گره میخوره با حوزه رسانه، در واقع همینها رو مورد توجه قرار میده. اون وقتی میگه من تأثیر پیام رو سعی میکنم روی ذهن مخاطب برم بالا، با استفاده از چی میخواد بره بالا؟ با استفاده از همین برگیری، از همین مؤلفه‌ای که باعث
میشه.
قلاب‌هایی
هستن که میتونه
میندازی برای مخاطب و مخاطب رو جذب کنه. مخاطب خودتو هیچ وقت نبایستی در یک وضعیت خلقونه در واقع رها بکنی. شما وقتی رهاش میکنی، رسانه رقیب شما سبدشو پن میکنه و اونو جذب میکنه و این میتونه به اصطلاح آسیب پذیر باشه. البته این نکته را من بگم خدمتتون که ما بهره‌گیری از جذابیت های بصری اینها تو فرهنگ ما، تو جامعه ما نمیتونه در اون سطح و حد و حدودی باشه که مثلا فرض کنه توی غرب وجود داره. ببینید اون وضعیت یه شرایطی رو به وجود میاره که اگر مراقبت نکنیم شیعه سروری رو توی جامعه رقم میزنه. خب این میتونه آسیب باشه، یعنی فرد دیگه با شیعه مقایسه میشه، یا خود چه وقتی میخواد مطرح بکنه با ماشینش مطرح میکنه، با خونهش مطرح میکنه، با شرایط زندگیش مطرح میکنه. من صحبت از این بحثو که مطرح کردم، بحث جذابیتای بسری و خیلی چیزای دیگه، بایستی اینجا پرهیز بکنیم که دوچاری همچه وضعیتی نشیم. اما برای اون پیام تعالی بخشی که آقای دکتر بنی هاشمی بهش اشاره کردن، من فکر میکنم که در حد مناسب و شرایط ایدال بایستی در واقع به این جذابیت ها و به این مباحث در پیام خودمون توجه نشون بدیم.
آقای دکتر نعمتی، من در تایید صحبت شما امروز یک گزارش میخوندم در مورد خبر که رسانه‌های جهان از فکت و حقایق و اینها به سمت فیلینگ دارن میرن، یعنی تو اخباری که میخوام بنویسن احساسات عواطف رو به عنوان قلاب‌هایی میذارن، به ویژه تو شبکه‌های جدید که بتونن بیشتر مخاطب رو جذب کنن.
البته ببخشید این نکته درستیه، اما باید پرهیز بکنیم از این که توی خبر، خصوص توی خبر، به خصوص توی خبر ما برای اینکه مخاطب رو جذب کنیم، حالا آقای دکتر بنی هاشمی هم به اصطلاح راجع به این موضوع ما خیلی با هم دیگه بحث داشتیم، بله، بایستی پرهیز بکنیم از این که صفت رو توی خبر استفاده بکنیم. جایی که ببین یه جایی شما مثلا بحث کنید برای اینکه بتونید مخاطب رو جذب بکنید، به این خیال که اگر صفت استفاده بکنید مخاطب جذب میشه، این اشتباه است. من یه گزارش رو در تلویزیون خودمون در یکی از شبکه‌های خبری خودمون حالا در یک بخش خبری پخش شد، حدود فکر میکنم 7-8 سال پیش بود که توی اون گزارش حدود 12 دقیقه بود، شاجه فردی گزارش تهیه شده بود که توی اون گزارش یه چیز حدود 21 صفت در واقع نسبت داده شد، و این کسی که این گزارش رو بسته بود، کسی که این بسته رو تهیه کرده بود و بسته بود، فرضش بر این بودش که این 21 صفت میتونه میزان اثرگذاری مخاطب نسبت به این وضعیت چیه ببره بالا، در حالی که عکس این اتفاق افتاد. یه بارم بیشتر اجازه پخش بهش ندادن. ببین شما اگه قرار باشه از صفت استفاده بکنید، خب شما به جای این بایستی بیایید تو رویداد توصیف بکنید، شرح بدید با شرایطی که داره، من مخاطب به اون وضعیتی که مورد نظر شما هستش تو ذهن خودم چه برسم، اینو بایستی بهش دقت داشته باشم.
آقای دکتر عیسی مراد، اون سوالی که مطرح کردید دوستان از زاویه مختلف پاسخ دادن در مورد امید آفرین و اینها، میخوام کامنت های خودتون رو بشنویم در مورد همون صحبت تکمیلی.
درسته. ببینید من یه نکته رو اشاره بکنم شاید باز کمک کننده بشه. ببینید فکر کنم سوال این جلسه این بود.
بله.
ما خواهیم ببینیم چگونگی تأثیر ناخودآگاه یک پیام در ذهن مخاطب مورد بررسیش با استفاده از علوم شناختی و رشته های مرتبط.
بله.
درست فهمیدم؟
بله بله همین.
درست شد. برای اینکه این کار اتفاق میفته، حالا دوستان میتونن بازترش بکنن، فکر کنم بهترین کار این باشه یه خود واقعی تر حرف بزنیم، یه خود روانتر. آخرش اینه که دیگه جلسه بعد ما رو دعوت نمی کنن دیگه. های دکتر عرض به حضور ما الان باید ببینیم توی صدا و سیمای ما چی داره میگذره. من توی کلاس ارشد شایدم دکتری یادم نیست از دانشجویان خودمون تو دانشگاه علامه سوال میکردم، میگفتم که مثلا یه پیامی رو خواستم بگم از رسانه ملی، خواستم بگم که نظرتون چیه. تعداد زیادی از این بچه ها همچین اون دریافت پیام رو به طور مستقیم به من گزارش نکردن. یه خورده حالا من بد شد. ببینید واقعیات چیست؟ اگه قرار به اون واقعیات جواب بدیم، ببینید اون شق، چون داریم بحث میکنیم اینجا اینجوری حرف میزنیم برخلاف اون حرف قبلی من نباشه که باید امیدوارانه به موضوع نگاه کنیم، بهترین کار به نظر میرسه یا آسیب شناسی جدی بکنیم، یا آسیب شناسی جدی ببینیم آیا پیامی که با اون محتوایی که بر اساس اون فرهنگ توحیدی که های دکتر بنی هاشمی اشاره کردن بسیار ناب و قابل قبول در جان و وجود ما هم هست و مردم ما هم این پذیرش درونی رو دارن، آیا اون اتفاق داره میفته یا نه؟ خب حالا الان احتمالاً وقت نیست، بیاییم بررسی بکنیم، بیاییم یک پیام، محتوای یک پیام وقتی که انتقال داده میشه، وقتی منعکس میکنیم، آیا همانی هست؟ یعنی اون اتحاد شناختی بین من و مخاطب من داره اتفاق میفته؟ آیا اون تربیت واقعیه که ما میخوایم تو ذهن ما هست؟ نه اینکه القا بکنیم، آیا دکتر اشارات خوبی کرد، اینکه القا نمیخوایم بکنیم. خب چگونه من درونن یک موضوعی رو بپذیرم؟ چگونه میشه وقتی که یک پیام کوچولو به نظر میرسه پیام‌های غیر مستقیم، به نظر میشه هنر، آقای دکتر اشاره خوبی کردن، آقای دکتر نستر، این که توی فیلم ها خب کار سختی نیست، من یه زمانی یه 300-400 تا از این تک فیلم ها رو به من داده بودن، گفتن آقا ببینید چند درصد پرخاشگری داره این فیلم ها. پرخاشگری ما کشور ما متاسفیم که بگیم که جز یکی از کشورهایی است که پرخاشگری توش هست، حالا نمیگیم جز نفرات برتر. خب بیام تو فیلمای ما نگاه کنیم، تو برنامه‌های ما نگاه کنیم که آیا این پرخاشگری هست یا نه. میخوایم حال مردم بهتر بشه دیگه. نگاه به پرخاشگری کرختی به وجود میاره، حال ما رو عادت میده به اون رفتار. بنابراین اگر قراره که ما کاری بکنیم، پس اولین گام اینی که ما یه آسیب شناسیه، نه اینکه نشده ها بهتر بشه، آسیب شناسی جدی با مطالعات تطبیقی بین المللی با نگرش علوم شناختی اون آسیب ها رو پیدا بکنیم، هم در صدا هم در سیما. این گام اول. بعد ببینیم که اون انتقالی که ما میخواییم به وجود بیاریم بر اساس الا و لابد فرهنگ بومی به فرهنگ دینی ما تعارف نیست. ما بسیار وقتی که کلام حضرت علی رو شما میشنویم میگه که حالا بشرهو یا بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، یعنی زبان بدنتون رو، ما پشت این ارتباطات چهره‌ای و تصویری و کلامی ما یک عالم اتفاق خوابیده، اون اتفاقا رو باید ببینیم. یک آدم افسرده از چهرهش ما اولین تشخیص تو مشاهدات توی تشخیص اولیه ما میگیم چهرهش نگاه میکنیم، وقتی اخما در همه، حال و خوشی نداره، وز کرده است، چهرش در همه، لبخنده‌اش پنهانه،
تیپولوژی فیزیکیش اصلا تعریف تو کتابا.
بنابراین احسن، بنابراین نمیخوایم بگیم حال بد نیستا، ولی راه چاره‌ای نداریم، باید روی متغیری کار بکنیم که یه تغییر هست و اون اینه که روح امید، روح مثبت و روح نگاه‌های عمیق در حقیقت نشاط و شادکامی و غیر ذلک این اتفاق بیفته. گاهی ما اسم نشاط اجتماعی میاریم ولی نشاط توش نیست.
بله.
و هرچه به نظر میرسه امروز به عنوان یک روانشناس اینو عرض میکنم، این که به نظر میرسه ما نشاط اجتماعی ما حد اقلیه، نشاطهای من... مشروع، معقول، منطقی و بومی.
یه نکته برای من جای سوالی که من حالا توی صحبتهای شما میخواستم بهش به خودتونم پاسخ بدید که نه. آقای دکتر بنی هاشمی یه جوری اشاره کردن که به هر حال نشان دادن خشونت مثلا فرض کنید توی فیلم سینمایی که وجود داره، آیا این بعد نبایستی وجود داشته باشه؟ اصلا رسانه نبایستی رو نشون بده؟
بله.
برای من سواله. یا اینکه نه بایستی توجه به این داشته باشیم که به هر حال چه پیام اون محتوا بله. میخواد به مخاطب خودش بله. بده بله. بعضی وقتا نشان دادن خشونت خودش میتونه به اصطلاح تأثیر مستقیمی داشته، تأثیر مثبتی هم روی مخاطب داشته باشه. خیلی از این فیلمایی که در واقع صحنه‌های خشونت‌آمیز درش وجود داره یا پرخاشگری‌های زن و شوهر درش وجود داره تو محیط خانواده، به ظاهر ترویج خشونت هستش، به ظاهر نشان دادن یه رفتار خشونت‌آمیز هستش، ولی در واقع به کون قضیه که نگاه میکنیم میبینیم که یک جوری داره به مخاطب خودش پیام میده که این چقدر میتونه اثرات مخرب توی زندگی داشته باشه. خب
دیده نمیشه آقای دکتر. ما اگر قراره که دقیق باشه، احتمالا همه استاد هستید، ما باید تحلیل های دقیق منطقی علمی با زیربناهای رویکردهای علمی بین المللی به موضوع نگاه کنیم. مذمت پرخاشگری وقتی مخاطب میبینه قدرت تشخیص گاهی ممکنه متفاوت باشه. شما به عنوان یک استاد دانشگاه یک جور به موضوع نگاه میکنید، یک دانش آموز دبیرستانی یک جور دیگه نگاه میکنه، یک کودک 8 ساله جور دیگه نگاه میکنه. چه کار میتونیم ما بکنیم؟ به نظر میرسه که تحلیل های روانشناختی، جامعه شناختی و امثال هم میتونه تحلیل ما رو متفاوت بکنه.
بسیار ممنون. ما تو 4 دقیقه پایانی برنامه ایم، به نظرم 3 نفر از اساتید صحبت نکنن. خانم حاتف 1.5 دقیقه به شما اختصاص بدیم که جمع‌بندی پایانی بود.
بله، من یه رسالت اصلی رسانه رو این میدونم که میخواد جامعه رو به اون سمتی که دلش میخواد ببره، و خب رسانه در غرب معمولا از ابزارهای همون ناآگاهانه ناهوشیار استفاده میکنه، مثلا اینکه از مداخلات جنسی استفاده میکنه یا جذابیت هایی که مغز رو بیشتر فعالتر کنه که نهایتا فرد رو به اون سمتی که میخواد ببره. حالا ما یه چیزی که تو تعاملات اجتماعی خیلی مهمه اینه که چی سوشیال اینفلوئنس بیشتری داره که جامعه رو به اون سمتی که میخواد ببره. به نظر من چیزی که الان یه خلأ بزرگ توی دنیا هست اینه که حضور افرادی که اون سوشیال اینفلوئنس یا حضور تفکری که اون سوشیال اینفلوئنس رو داشته باشه که به نظرم تأثیر اجتماعی که جامعه رو به اون سمت ببره، و به نظر من در کشور ما این نیرو وجود داره و اون حضور رهبر ماست که با اون قدرت کاریزمایی که داره تونسته جامعه ما رو به اون سمتی که باید ببره و این موقع قدرش رو بدونه.
بسیار ممنون. آیا دکتر بنی هاشمی شما هم 1.5 دقیقه پایانی؟
من خیلی حرف ها موند راجب موسیقی، راجب میزان موسیقی، راجب هنر، راجب تصویر، ولی به عنوان یک پیام آخر ما یه رسانه اندیشمند میخوایم. رسانه اجازه نداره که فکر کنه با نشون دادن هر چیزی میتونه باعث هر تغییر تو جامعه بشه. ما یه رسانه عالم میخوایم. ما یک رسانه میخوایم که مسئولیت تأثیرگذاری خودش رو مخاطب بپذیره. اگر رسانه مسئولیت تأثیرش رو مخاطب نپذیره، ما گرفتاریمون روزافزون خواهد بود. رسانه نمیتونه کار رو بده دست یک تهیه کننده ای، بعد تهیه کننده بیاد دغدغه های خانوادگی خودش رو تبدیل به سناریو کنه ببره رو آنتن و بعد بشه تبدیل بشه به یه سریالی در ایام یه دورانی. این رو باید ما خوب ببینیم. لطفا علوم شناختی رو به عنوان یک دانش تعالی بخش ببینیم، نه دانش ابزاری برای کنترل افکار. لطفاً بدونیم که تو چه جامعه‌ایه و چه سرزمین مقدسی داریم زندگی میکنیم و هممون دست به دست هم بدیم تا از رسانه برای حل و فصل آلام و دردهای مردم در سطح کورتکس. سطح کورتکس یعنی این که ما بیایم شناخت رو، آگاهی رو ببریم بالا. سطح کورتکس یعنی کنترل مغز انسان‌ها رو، و این تحمل میخواد. تفکر انتقادی باید در مخاطب بره بالا. من طرفدار روش‌های انفعالی، رسانه پسیو، رسانه‌ای که دنبال تأثیرگذاری غیر مستقیم رو مخاطبه، این رسانه جالبی نیست. ولی رسانه‌ای که رشد بده، کلاس باشه و من رو بالا ببره. باید تحمل مخاطبان مدعی رو رسانه بکنه و این البته کار سختیه، ولی نهایتاً ما رو به اون تعالی که مورد نظر خواهد رسید. ببخشید خیلی حرفم.
دکتر نصرت شما هم 30 ثانیه صحبت
پایینیتون. خیلی ممنونم علی‌الله. فکر کنم که دو تا دستاورد یا رهاورد رو میشه که از علوم شناختی به رسانه گرفت. یکی این که باور کنیم که بخش جدی از معنا بخشی در سطوح زیرین هوشیاری اتفاق میفته. دیپ استراکچر اون جاییست که در صد وقتی که داره پیامی که داره میاد داره پردازش میشه، لزومن در سطح رو نیستش. دو اینه که رسانه باید بتونه که یه سپهری رو ایجاد بکنه که کفایت از واقعیت بکنه. مجموعی از اینا رو با هم دیگه باید داشته باشه تا ایشالله بتونه.
خیلی تشکر میکنم از اساتید عزیز که تو این بحث شرکت کردم. از شنوندگان هم تشکر میکنیم و همه شما مهمانان عزیز و شنوندگان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ همگی شما.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس رو شنیدید و بسیار خوشحالیم که شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه